پیگیری تحکیم روابط ایران و روسیه در دیدار رؤسای جمهور دو کشور در ترکمنستان. تأکید رئیس جمهور بر ضرورت اقدام مشترک کشورها برای توقف حملات رژیم صهیونیستی. رئیس مجلس در دوشنبه تاجیکستان: رژیم صهیونیستی با حملات هوایی و ترور نمیتواند شکست‌های راهبردی خود را جبران کند. حملات جبهه مقاومت علیه اهداف و مواضع رژیم صهیونیستی. در حمله رژیم صهیونی به پایتخت لبنان 22 غیر نظامی شهید شدند. و اصفهان و شیراز میزبان دو رویداد فرهنگی. اختتامیه جشنواره فیلم کودک در نصف جهان، یادروزی برای حافظ در شهر راز. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمنیا با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رئیس جمهور در حاشیه همایش ارتباط متقابل زمانها و تمدنها مبنای صلح و توسعه که در ترکمنستان برگزار شد، با رؤسای جمهور روسیه، ازبکستان و رئیس جمهور و رهبر ملی ترکمنستان دیدار کرد. آقای پزشکیان در دیدار با ولادیمیر پوتین با اشاره به وضع بحرانی منطقه گفت رژیم صهیونیستی به هیچ چارچوب حقوقی و انسانی بین المللی پایبند نیست و اروپا و آمریکا هم نمی‌خواهند ارتباطات کشورهای منطقه در آرامش ادامه یابد. پوتین نیز به همکاری‌های بین‌المللی با ایران اشاره کرد و گفت تهران و مسکو رویکردهای جهانی یکسانی دارند. دو طرف در این دیدار بر گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی هم تاکید کردند. رئیس جمهور همچنین جداگانه با سردار بردی محمدوف رئیس جمهور و قربان قلی بردی محمدوف رهبر ملی ترکمنستان دیدار کرد. آقای پزشکیان در این دیدارها با اشاره به سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران و نیز تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه ارتباطات با همسایگان گفت ما با ترکمنستان علاوه بر همسایگی خویشاوند هم هستیم. رئیس جمهور در دیدار با شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان هم درباره همکاری‌های علمی، صنعتی و فرهنگی گفتگو کرد. آقای پزشکیان ساعتی قبل اشقاباد را به مقصد تهران ترک کرد. رئیس مجلس و هیئت پارلمانی ایران پس از سفر دو روزه به تاجیکستان و دیدار و گفتگو با رئیس جمهور و رؤسای مجالس ملی و نمایندگان ساعتی پیش به تهران بازگشتند. رئیس مجلس در نشست بین المللی 30 سالگرد تصویب قانون اساسی تاجیکستان در دوشنبه با اشاره به راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال همسایگان و کشورهای منطقه امضای پیمان همگرایی میان مجالس کشورهای منطقه را پیشنهاد کرد. آقای قالیباف در این نشست با اشاره به جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی گفت رژیم صهیونیستی با حملات هوایی و ترور نمیتواند شکست‌های راهبردی خود را جبران کند.
جنایات و اقدامات تروریستی آشکار رژیم صهیونیستی در یک سال اخیر نشان آشکار ناتوانی این رژیم در مقابله با ملت‌های فلسطین و لبنان است. رژیم صهیونیستی باید بداند با حملات هوایی و عملیات‌های ترور نمی‌تواند شکست‌های راهبردی خود را جبران کند.
خطیب جمعه تهران با گرامی داشت سالگرد عملیات طوفان الاقصا گفت این عملیات توهم شکست‌ناپذیری ارتش رژیم صهیونیستی را در هم شکست و جنبه حیثیتی نظامی و امنیتی آنان را زیر سوال برد. حجت الاسلام والمسلمین صدیقی عملیات موشکی وعده صادق دو را نیز عملیاتی با فناوری بالا عنوان کرد.
کاری بود که در تاریخ موندگار خواهد بود، یک امر استثنایی بود. 200 موشک از ایران مقاوم در یک مرحله به سوی اهداف تعیین شده برود و با وجود اون همه تجهیزات پدافندی که امریکا و کشورهای غربی و بعض کشورهای منطقه در اختیار این بنیان سست عنکبوتی گذاشتن، 170 موشک به هدف پیشبینی شده اصابت کرد و مایه فلج شدن و ذلت غیر قابل جبران اسرائیلی ها شد.
راهپیمایی جمعه های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی امروز پس از اقامه نماز جمعه در استانهای آذربایجان غربی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی برگزار شد. شرکت کنندگان با محکوم کردن جنایت ها و نسل کشی رژیم قاسم صهیونیستی حمایت خود را از جبهه مقاومت اعلام کردند.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت دو صهیونیست در حمله موشکی امروز حزب الله به سرزمین‌های اشغالی اذعان کرد. این صهیونیست‌ها بر اثر برخورد موشک ضد زره حزب الله به منطقه یرعون در الجلیل اعلا به هلاکت رسیدند. در این حمله چند صهیونیست هم زخمی شدند. حزب الله از صبح امروز ده‌ها فروند موشک به مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی از جمله کریات شمونه، مرگلیوت، اسبع الجلیل، حیفا و پایگاه‌های یفتاح و العباد شلیک کرد. رسانه‌های رژیم اشغالگر گزارش دادند بیش از 20 فروند موشک از لبنان به طرف خلیج حیفا شلیک شد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد یک موشک ضد زره به پایگاه نظامی در منطقه ریخس رمیم واقع در منطقه الجلیل اصابت کرد. چند موشک هم به منطقه الکریوت نزدیک الخلیل و شهرک زرعید در الجلیل غربی اصابت کرد. برخورد موشک به منطقه کریاک بیالیک هم خسارت‌های زیادی به این منطقه وارد کرد. رژیم اشغالگر هم دیشب دو ساختمان مسکونی در منطقه نبیری بیروت را بمباران کرد که بر اثر آن 22 نفر شهید و 117 تن زخمی شدند. 5 عضو یک خانواده از جمله شهدا هستند. رژیم اشغالگر امروز نیز یکی از برج‌های دیدبانی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را در منطقه ناقوره هدف قرار داد و تخریب کرد. دیروز نیز نظامیان رژیم صهیونیستی به مرکز نیروهای یونیفل در اللبونه یورش بردند و این مرکز را تخریب کردند. شمال غزه هدف حمله‌های شدید رژیم صهیونیستی. گزارش‌ها از چندین حمله پهپادی به منازل مسکونی در جبالیا و فالوجا حکایت دارد. بر اساس گزارش منابع میدانی، ارتش رژیم اشغالگر ساختمان‌های مسکونی در این منطقه را هم منفجر و منهدم می‌کند. رژیم صهیونیستی از روز یکشنبه دستور تخلیه کامل شمال غزه را صادر کرده است. گاردین گزارش داده با وجود یک سال حمله‌های بی‌امان اسرائیل به غزه و ادعای مقامات این رژیم درباره شکست حماس، ارتش اسرائیل حالا در سومین عملیات ویژه خود در شمال باریک مدعی شده این حمله برای ممانعت از متشکل شدن دوباره حماس ضروری است. وزارت بهداشت غزه از ضرورت فرستادن سوخت به بیمارستان‌های شمال غزه خبر داده و هشدار داد جان مجروحان و بیماران در خطر است. ارتش رژیم صهیونیستی علاوه بر بمباران مناطقی در شمال غزه، دیرالبلح، اردوگاه بریج و نصیرات در مرکز نوار غزه را هم هدف حمله‌های توپخانه‌ای قرار داد. در حمله پهپادی به محل تجمع فلسطینیان در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه هم 2 نفر شهید و 2 نفر زخمی شدند. در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی، رزمندگان گردان‌های شهید ابو علی مصطفی و گردان‌های قدس از اجرای عملیات موفق علیه مقر فرماندهی نظامیان اشغالگر در محور نتساریم با گلوله‌های خمپاره 60 میلیمتری خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از 2 عملیات موشکی و پهپادی در دریای سرخ و اقیانوس هند خبر داد. یحیی سری گفت نیروهای مسلح یمن با 11 موشک بالستیک و 2 پهپاد نفتکش آمریکایی را در دریای سرخ هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از حمله به یک کشتی در اقیانوس هند با موشک بالدار خبر داد. مقاومت اسلامی عراق از حمله پهپادی به هدفی حیاتی در بندر ام رشراش در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد. مقاومت عراق پیش از این عملیات نیز از حمله پهپادی به یک هدف در جولان اشغالی در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داده بود. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده برای ادامه حمایت از مردم و مقاومت فلسطین و لبنان و پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی حمله‌ها را علیه مواضع اشغالگران تشدید کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان صحرایی هلال احمر ایران در منطقه مرزی سوریه و لبنان را مصداق کامل جنایت جنگی توصیف و به شدت محکوم کرد. آقای بقائی حملات مکرر رژیم اشغالگر به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و امدادی در غزه، لبنان و سوریه را نشانه روشنی از طغیان این رژیم علیه همه قواعد و هنجارهای بین‌المللی دانست و خواستار واکنش صریح نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ و محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی به عنوان جنایت جنگی شد. وی با اشاره به ضرورت بسیج جامعه جهانی برای کمک به صدها هزار لبنانی که در دو هفته اخیر به علت تشدید حملات رژیم صهیونیستی آواره شده اند بر مسئولیت سازمان ملل و نهادهای بین المللی به ویژه کمیساریای عالی پناهندگان و صلیب سرخ برای کمک رسانی فوری به آوارگان تاکید کرد. سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان با معرفی برگزیدگانش در اصفهان به ایستگاه پایانی رسید. در این جشنواره 176 فیلم بلند و کوتاه داستانی از 48 کشور جهان شرکت کردند. در مراسم اختتامیه 36مین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان همچنین از استاد علی نصیریان به پاس سالها تلاش در عرصه فرهنگ و هنر کشور تجلیل شد. علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینما:
این جشنواره رو نباید دست کم گرفت. این جشنواره جشنواره بسیار مهمیه. میدونی چرا؟ به دلیل اینکه برای آینده مملکت اون نسلی رو داره آشنا میکنه با یک هنری که ما از غرب یاد گرفتیم، سینما، که الان یکی از بهترین امکانات معرفی جامعه ما، فرهنگ ما به دنیاست.
یاد روز حافظ در حافظیه شیراز. ادب دوستان و شعرپژوهان همزمان با روز بزرگداشت حافظ در آرامگاه غزل سرای قرن 8 هجری قمری گرد هم آمدند تا از رمز ماندگاری او و آثارش بگویند.
جمع عاشقان جمع بود.
گرچه یاران فارغند از یاد من، از من ایشان را هزاران یاد با.
شیراز، آرامگاه غزل سرای نامی، همه دعوت بود، مردمی که با اشعار حافظ زندگی می کنن.
حافظ رو زبان گویای همه انبیا و اولیا می دونم.
20 مهر ماه روز بزرگداشت حافظ شیرازیه و این گرد همایی برای پاسداشت این روز بزرگه.
اونجوری که انتظار داریم ازش جوابمون رو میگیریم و راهنمای خیلی خوبی میتونه برای مردم باشه.
حافظ پژوهان، شاعران و حافظ دوستان در کنار هم بودند و هر کس از حافظ گفت. شاعری از غزلیات حافظ خواند:
خوش برانیم جهان در نظر راه روان، فکر اسب سیاه و زین مقرق نکنیم.
آقای ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، این رو گفت که حافظ شاعر زندگیه.
چرا من در 40 سال پیش، 50 سال پیش با حافظ، با اینکه در متن اجتماعی و متن گفتمانی 50 سال 40 سال پیش اگر حافظ رو میخوندم احساس قرابت میکردم، و چرا امروز حتی نسل زد من هم حافظ میخونه احساس نزدیکی و قرابت میکنه؟
و آقای صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، هم حافظ را هویت ملی، دینی و تاریخی ایران خواند.
بدون حافظ تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران زمین ابتر خواهد بود.
در دنیای امروز عناصر مادی سرمایه فربه شدند، همه از نفت و از موشک و از فولاد و از معدن سخن میگوین، ولی باید برای دمیدن روح در این جامعه به حافظ متوسل شویم.
در حاشیه این برنامه از هویت بصری حافظیه هم رونمایی شد. همزمان با یادروز حافظ، نشست‌های علمی، تئاتر لسان الغیب و محفل قرآنی نیز برگزار شد.
دیوان حافظ، این غزل سرای نامی، به وسعت یک دنیا گسترده شده و تا به امروز به 40 زبان ترجمه و در اختیار حافظ دوستان و حافظ پژوهان قرار گرفته. محمد حسن شری، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
نتایج نهایی آزمون سراسری 1403 اعلام شد. بر اساس اعلام سازمان ملی سنجش، نتایج نهایی پذیرفته شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال 1403 بر روی پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org قرار گرفته است. در آزمون سراسری 1403 در دو نوبت اردیبهشت و تیر 1,180,601 نفر شرکت کردند که 1,030,515 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. آخرین نبرد در حوزه هنری. نمایشگاه عکس آخرین نبرد عکسای محمد حسین ولایتی از آخرین عملیات‌های پاکسازی تکفیری‌ها در کشور عراق است. این نمایشگاه تا 24 آبان در حوزه هنری انقلاب اسلامی میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.
لباس رزم و اسلحه ها میگوید که ما در یک منطقه جنگی هستیم. درست وسط آخرین عملیات‌های پاکسازی تکفیری‌ها در عراق، وسط آخرین نبرد در حوزه هنری، مشتبه کوچکی معاون تولید خانه عکاسان ایران:
90مین دوره نمایشگاه خانه عکاسان ایران مربوط میشه به یک پروژه‌ای که آخرین نبردهای پاکسازی تکفیری‌ها از عراق در سال 95 و 96 اختصاص داره به 33 تا عکس از 4 عملیات که عملیات‌های پایانی پاکسازی داعش بوده است.
این عکس‌ها مبارزه دو جبهه است مقابل هم که اگر درست روایت نشود جلاد و شهید جایشان عوض می‌شود. محمد حسین ولایتی، عکاس خبری:
من به عنوان خبرنگار که اون موقع توی رسانه‌های ایرانی مشغول بودم، وظیفه خودم می‌دونستم که برم این اتفاقی که داره اونجا می‌افته رو به اصطلاح پوشش بدم و بقیه مردم هم از این اتفاقات آگاه بشن.
در دل عکس ها کلمه ها به جای آن که بنشینند ایستادند، یعنی شما قصه دفاع را نمی شنوید، می بینید. مهدی بختیاری، دبیر گروه سیاسی خبرگزاری تصنیم:
قاطی این عکس ها هم عکس هایی هستش که زندگی مردم در حاشیه جنگ رو نشون میده. این بالاخره یه عکاس میتونه این کار بکنه، یه خبرنگار هرچی هم که نویسنده توانایی باشه باز نمیتونه کار تصویر رو بکنه.
عید اون روزیه که کفار از بین ببریم.
ما با جنگ آشناییم و این نبرد همیشگی حق و باطل صدای سید مرتضی آوینی را میخواهد که از ایمان بچه‌های هشت و شعبی برای ما بگوید:
کربلا هرن حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست.
داریوش عسکری، عکاس پیشکسوت:
عکاس خبری و مستند یه بخشش مخصوصا به جنگ و در واقع درگیری و حوادث که رب پیدا میکنه ذاتاً خشن هست. اینجا نگاه عکاسه که ارزش افزوده به عکس میده.
ثانیه ها و دقیقه های آخرین نبرد از دل عکس های نمایشگاه آخرین نبرد بیرون میان. 24 آبان آخرین فرصت شما برای دیدن عکس های این نمایشگاه است. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
و اینکه هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:45 و طلوع آفتاب ساعت 6:08 بامداد است. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی
میگی برم سراغ؟
من دستی چک ندارم. سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامنه با فیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، هوایی، پدافند هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همتنی است. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
Thank you.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم. ما این که آیندمون رو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
ساعت به وقت قرار عاشقی،
قرار عاشقی.
هشت اشاره، هشت تلنگر،
انگار ساعت